کتاب الخلع و المبارات. مسئله یک، الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة. الخلع من الخاء، الخلع بزم الخاء، من الخلع بفتحه وهو النزع، و در لغت معناش اینه، از خلع به معنای نزع. و فی الاصطلاح و فی عرف المتشرعه عبارتون عن ابانت الزوجه من الزوج و مفارقت الزوجت زوجها مع کراهت من الزوجه و الفدیه، مفارقت الزوجه و ابانتها عن زوجها مع کراهت منها و الفدیه منها، مفارقت با فدیه جواهر و حدایق، اینو همه تفسیر کردن، اگه خصوصیات چه بخواید اینجا گفتن، ولی مفارقت زوجه است از زوج با کراهت زوجه و با فدا. پس بر طلاقهای متعارف دو تا خصوصیت اضافه دارد، یکی مسئله کراهت از طرف زوجه، یکی مسئله فدیه و عوض. به خلاف مبارات که در مبارات هم فدیه و عوض هست، لکن الکراهه من الجانبین، اونجا هم کراهت از طرف مرد هم کراهت از طرف زن، اینجا کراهت از طرف زن تنها. و مناسبت معنای عرفی با معنای لغویش و با حقیقتش واضح است، و المناسبت بین معنی العرفی و المعنی اللغوی و الاصل واضح. برای این که از مرد و زن لباس یک دیگرن، هن لباس لکم و انتم لباس لهن کما فی کتاب الله، اینا لباس هم دیگرن، در طلاق خلع کأنه مرد لباس را از خودش دور می کند، یعنی زن که لباس او بوده می کنه و از خودش دور می کند. مناسبت بین معنای لغوی و بین معنای عرفی واضح است، لما فی کتاب الله من انهن لباس لکم، از این که فرموده هن لباس لکم و انتم لباس لهن، فالزوج ینزع لباس خودش را، که اون زن باشد، مرد لباس را از خودش بیرون میارد، زن لباسش بوده بیرونش میاره و جدا میکنه او را از خودش، کما اینکه زن هم این کار را میکند، زن هم لباسش در آورده میشود، یعنی زن هم دیگه مرد وقتی در کنارش نیست او هم لباسش در آورده شده، و انتزعت منها لباسها ای زن، اونم لباسش کنده شده و خلع شده. پس مناسبت بین معنای لغوی و معنای عرفی و شرعی هم روشنه. و شرعیت خلع ثابت است بالکتاب و سنه و اجماع المسلمین. اما الکتاب آیه 229 از سوره بقره، 229 از سوره بقره، اگر خدمت قرآن هستید آیه 229 از سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن این کنه نه اینجا نیست. الطلاق مرتان، بله الطلاق مرتان، فامساک بمعروف او تصریح باحسان ولا يحل لكم، از اینجا مشروعیتش استفاده شده، ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله. حلال نیست که چیزی از اونایی که به زن داده اید بگیرید، یعنی مهریه رو ازش بگیرید، مگر اینکه بترسن مرد و زن که حدود خدا اقامه نشود. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، بر مرد و زن جناحی در اون چی که فدیه کرده ان نیست، یعنی نه جناحی بر زن است در بذل و نه جناحی بر مرد است در قبول. و از طرق عامه در ذیل این آیه حدیثی نقل شده راجع به ثابت ابن قیس که هم مجمع البیان نقلش کرده، هم مسالک داره، هم جواهر نقل کرده، هم از کتب عامه هم هست، موجوده در سنن بیهقی و جاهای دیگه هستش. از طرق عامه در ذیل این آیه حدیث نقل شده و شأن نزول این آیه همون طلاق خلعه. زن ثابت ابن شمس آمد خدمت رسول الله صلوات الله و سلام علیه و عرض کرد که من خلاصه این مرد را نمیخوام، نه از دینش بده میاد، نه از اخلاقش بده میاد، نه برای این جهات نیست، نمیخوام این مرد را، برای اینکه پرده کنار رفته و من دیدم مثلا چنین و چنانه. بعد حضرت فرمود که آیا به اون شخص فرمود چی بهش دادی؟ به ثابت فرمود چی بهش دادی؟ عرض کرد یه باغی رو مهریش قرار دادم. حضرت به اون زن فرمود حاضری باغت را به مرد ببخشی، به ثابت بدی، پسش بدی؟ عرض کرد بله حاضرم، باغ رو پس، باغ مال اون، باغ رو پسش دادم. و همون مقدار باغ رو که پسش داد، حضرت در اونجا قریبه به این مضمون که فرمود این زن جدا شده از شما و این دیگه زن شما نیست، در ذیل این آیه عام نقل کرده که شأن نزول آیه را عامه همین طلاق خلع دانستن. نگاه کنید روایت مجمع البیان داره و جواهرم نقل کرده، کتب عامه هم نقلش کرده، از اینا از کتب عامه نقل کرده. و اما روایات از طرق خاصه مستفیضه است، روایات از طرق خاصه مستفیضه است که در ضمن بحثابش برخورد میکنیم، مباحثی رو که بعد میکنیم روایاتش رو داره. حالا من یه چند تا از همون روایات مشروعیت خلع رو براتون میخونم، بقیهش هم در ابحاث گفته میشه و در اونجا متوجه به روایاتش میشه. ولو از طرق شیعه مستفیض است، متواتر است علی ما فی الجواهر. یکی از اون روایات اینه، دوی باب یک از کتاب الخلع، کتاب الخلع دوی باب یکش، شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن زرعه عن سماعت ابن مهران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لا یجوز للرجل ان یأخذ من المختلعه حتی تتکلم بهذا الکلام کله، فقال اذا قالت لا اطیع الله فیک حل له ان یأخذ منها ما وجد. از مختلعه نمیتونه بگیره مگه اینکه بگه که من دیگه مثلا حاضر نیستم با تو زندگی کنم، و اون جملاتی که حال در روایات دیگه آمده. یا صحیحه حلبی سه همین باب یک، انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحل خلعها حتی تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما ولا اطیع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابه ولا اوتین فراشک ولا اول اذنن علیک بغیر اذنک وقد کان الناس یرخصون فی ما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلک لزوجها حل له ما اخذ منها. میشه جداش کرد و هر چیزی رو گرفته، درسته و مانعی ندارد. و روایات دیگر حالا در ابواب بعدی روایات خونده میشه. بس مشروعیتش هم محل کلام نیست. لکن یک بحث در اینه که آیا در خلع صیغه خاص معتبر است یا هر چیزی که افاده کرد این معنا و این حقیقت را کافی است. هل یعتبر فی الخلع صیغه خاصه مثل ان تکون صیغه ماضیا. جمله خبریه به درد نمیخورد، باید ماضی باشد و جمله خبریه به درد نمیخورد، جمله اسمی مثلا به درد نمیخورد، یا لفظ باید حقیقت باشد مجاز به درد نمیخورد. آیا معتبر است در طلاق خلع صیغه خاصه، در خلع صیغه خاصه معتبر است، یا هر لفظی که این معنا را دلالت بکند، چه جمله خبریه چه جمله انشائیه، چه به صورت ماضی چه به صورت مضارع، چه حقیقت چه مجاز چه کنایه، چه مجاز قریب چه مجاز بعید، همه اینها کافیه. کدام یکی از اینهاست؟ حق این است که صیغه خاصه معتبر نیست در خلع، کما اینکه در بقیه و در غیر خلع از عقود و ایقاعات هم معتبر نبوده، کما اینکه صیغه خاصه در غیر خلع از عقود و ایقاعات معتبر نیست، در باب خلع هم معتبر نیست. دلیل بر عدم اعتبارش مضافاً به سوی اصل، شک میکنیم ماضویت معتبره یا معتبر نیست، اصل عدم شرطیتش است. و تأمل، مضافاً به اصل عدم شرطیت اطلاقات خلع، اطلاقات خلع اقتضا میکنه که خلع محقق میشود به هر لفظی و به هر خصوصیتی، بلکه اگر خلع را ما عقد دانستیم عمومات و عقود هم همین را اقتضا می کند. اگر خلع را عقد دانستیم، گفتیم من الجانبین است، زن باید مهریه را ببخشد، مرد هم باید زن را رها کند، پس طرفینیه، بنابراین عمومات خلع هم شاملش می شود. و اما و یؤید ذلک به قیام اجماع از اصحاب به کفایت قول زوج لزوجه انت مختلعه یا مختلعه، گفتن اگر مرد به زن بگه انت مختلعه یا زوجتی زینب مختلعه، اجماع قائمه بر این که کفایت می کند، با اینکه در باب طلاق انت مطلقه گفته شده بود کفایت نمی کند انت مطلقه، بلکه باید بگه هی طالق یا انت طالق، باید حتما به صورت ثلاثی مجرد باشد. اگر می گفت انت مطلقه یا هی مطلقه، فتوا بر عدم کفایت بود. ولی در باب خول اگر گفت هی مختلعه یا به خطاب به زن انت مختلعه، گفتن کفایت می کند. اینم تأیید می کنه که در اینجا ما لفظ خاصی نمی خواهیم. و باز مما یعید و که ما در اینجا لفظ خاص نمی خواهیم، روایت داله بر حصر صیغه طلاق در هیئت طالق، در باب طلاق که آمده گفته صیغه‌اش هیئت طالق است، غیر طالق به درد نمیخوره، روایتش خوندیم بعد پیدا کنید، روایتی که دلالت میکنه بر حصر صیغه طلاق در هیئت طالق، این دلالت میکنه که بقیه جاها این حصر نیست، اینجا این حصر بوده که گفتن، وقتی در باقی دیگه جاها دلیل حصر نداریم، فقط در باب طلاق گفته و صیغت و هیئت طالق و لا یجزی غیرها، این به ما میفهمونه که یعنی بقیه جاها هر جور صیغه ای باشد کفایت میکنه، اینم باز تأیید میکنه. ولی استدلال و علا خصوصیت لفظ، که نه لفظ خاصی معتبر است، استدلال بر این که در صیغه خلع لفظ خاصی معتبر است، بأن الخلع توقیفی، خلع توقیفیه و استصحاب بقاء نکاح اقتضا می کند عدم فراق را به هر صیغه ای. توقیفی خلع و استصحاب عدم نکاح اقتضا می کند عدم فراق را به هر صیغه ای. این استدلال فیه مالا یخفا، مختص به اینجا هم این استدلال، این استدلال در بقیه عقود لازمه هم می شده است. فیه مالا یخفا، برای این که اولا این که گفتی توقیفیه تمام نی، قبول نداریم، قبول نداریم که خلع و عقود و ایقاعات توقیفیان به معنا این که تأسیسی هستن. توقیفی به معنا تأسیسی بودن، یعنی شارع اینا را تأسیس کرده، مثل عقد متعه. عقد متعه یک نکاح تأسیسی است و الا اغلا عقد متعه ندارن، اغلا عقد ازدواج موقت ندارن، اغلا ازدواج دائم دارن، اجاره دارن، زنا هم دارن، اما عقد موقت ندارن. عقد متعه تأسیسیه، اما خلع و بقیه عقود اینا تأسیسی نیست، اینا امضایی است. یعنی اغلا اینجور چیزها را داشتن، شارع هم آمده امضا فرموده است. اغلا بیع داشتن، زندگی مشترک به قوله. حالا یا ما گفتیم زناشویی، گفتیم این تعبیر رو نکنید بهتر، حالا تعبیر امروزی، زندگی مشترک داشتن، زندگی خانوادگی داشتن، زن و شوهری داشتن، اینا یه همچی چیزی در بینشون بوده است. اغلا اینو داشتن، خب بعد شارع اومده همون رو امضا کرده. اغلا هم این رو دارن که اگه یه مردی بخواد، یه زنی بخواد از مرده جدا بشه، میگه آقا یه پول بد میدم منو رهام کن، مهرم حلال، جونم آزاد. این اغلاییست. پس توقیفی به معنا تأسیسی بودن این قبول نیست، برای اینکه عقود و ایقاعات غیر از متعه کلها، اونی که الان به نظر منه عقود و ایقاعات کلها غیر متعه امضایی هستن، داشتن اغلا، یکیشم خول بوده داشته است. وقتی امضایی شدن ردعش دلیل میخواد. اگر بخوایم بگیم فلان صیغه کفایت نمی کند، انت مختلعه کافی نیست، شارع ردعش دلیل میخواد، نه صرف عدم نقل. توجه فرمودی؟ پس این که گفته میشود خلع توقیفیون و چون توقیفیه پس باید اقتصار بشود بر اونی که از شارع رسیده و استصحاب هم همینو اقتضا میکنه. جواب عرض میکنیم خلع و غیر خلع از عقود دیگر توقیفی به معنا تأسیسی قبول نداریم، کلها امضاییه. وقتی امضاییه شد ردعش دلیل میخواد، هر کجا دلیل نداشته باشیم همونی که عند العقلاء است یکونو کافیا. این اولا، اینجا شبهه. و ثانیاً اگرم قبول کردیم توقیفیست و شارع باید نظر بدهد در سیغش، میگیم اطلاقات خلع کافیه، مثل اطلاقات بیع، مثل اطلاقات نکاح، مثل اطلاقات عقود، اطلاقات کافیه. اگر قبول کنیم توقیفیون لابد فی صیغته من بیان الشارع، من ذکر الشارع، اجازت الشارع، اعتبار الشارع، اگر اینو بگیم میگیم شارع اجازه داده. کل اطلاقات خلع دلیل بر این معناست که هر صیغه خلعی درش کفایت میکنه و هیچی درش معتبر نیست. و من ذالک یظهر جواب از استصحاب هم. شما که میگید ما اگر گفتیم هی مختلعه، نمیدانیم زن جدا شده یا جدا نشده، استصحاب میگه جدا نشده، میگیم که استصحاب با دلیل با همدیگه قابل معارضه نیستن، اصلا نمیتونه معارضه کنه، چون که آب بود تیمم باطل است، استصحاب با این که بر همه اصول مقدمه، اما پر اماره که بهش بخورد، اماره با پر و بال کوچکشم که سراغش بیاد، دیگه نوبتی به او نمیرسد و اطلاقات قول اماره است و مقدمه بر استصحاب. و من ذالک یظهر قول به این که قول بالفارسیم محقق می شود، احتیاج به عربی ندارد، این قول جزاف نیست و تحکم نیست. القول به ان الخلع یحصل به صیغه الفارسیه لیس به جزافه، لکن صیغه فارسیه باید حقیقت خلع را انشا کند، حقیقت خلع، نه اینکه میگه من میبخشم مهرم را تو هم ببخش ازدواجت را، نه، باید همون حقیقت خلع را، زنه میگه من میبخشم مهرم را که تو مرا رها کنی، مهرم حلال جونم آزاد، مردم میگه رهات کردم جونت حلال کردم، رهات جون حلال که اون معنانی، میگه رهات کردم، یکونو کافیا. قول به این که عربیت در خلع معتبر نیست بلکه یکفی در خلع صیغه فارسیه هم، این قول لیس به جزاف برای قضاء للاطلاقات، اطلاقات ادله خلع اینو اقتضا میکنه، همون جوری که حقیقت خصوصیت ندارد عربیت خصوصیت نداره، هر کسی با زبان خودش میتونه خلع را چکار کنه، میتونه خلع را اجرا کنه. این یک امر. حالا البته نسبت به فارسی بودنش یه مقدار دیگه باید حالا وارد شد در بحث، حالا من دارم اجمالا عرض میکنم تا بعد ببینیم. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که آیا خلع طلاق است یا نه شیء خاصی است یا فسخ است. هل الخلع نوع من الطلاق او انه فسخ او انه شیء آخر، کدام یک از این هاست؟ اگر طلاق باشد همه آثار طلاق باید درش بار بشود، اگر فسخ باشه آثار فسخ، اگر شیء دیگری باشد تابع دلیلشه، هر اثری رو که در دلیل داشت بار میشد، هر اثری رو که نداشت بار نمیشد. بس در اینه الخلع نوع من الطلاق او نوع من الفسخ او نوع مستقل، به عبارت اخرى هل هو طلاق او فسخ او لیکموشون، اصلا یه شیء خاصیه، نه فسخه و نه طلاق، خودش یه چیز دیگریه، که اگر گفتی طلاق است همه آثار طلاق برش بار می شود، اگر گفتید فسخ است همه آثار فسخ بار می شود، اگر گفتید نوع مستقل در ترتب اثر تابع دلیل خودشه، ادله طلاق دیگه اونجا فائده ای نداره، در ترتب اثر تابع دلیل خودشه، اگر دلیلش هر اثری رو برش بار کرد بار می شود، هر اثری رو که بار نکرد بار نمی شود. ظاهر عبارات اصحاب بلکه صراحت عبارات غیر واحدی از اصحاب اینه که نوعیست از طلاق، خود یه قسم طلاقه، یه اسم خاصی دارد دیگه، هر چیزی اسم، مثلا قم یه شهره، یه محلش خاک فرج و مبارک باد، یه محلشم نمیدونم ساحلیه، یه محلشم زنبیل باد و کجا، یه نوعی از طلاقه، یه اسم خاصی دیگه هم دارد ولی یه نوعی از طلاق است. ظاهر عبارات اصحاب بلکه صریح اصحاب اینه که نوعیست از طلاق، چیز دیگری نیست. لکن یظهر از مسالک یه چیز دیگریست، یظهر از مسالک که خلع یه شیء دیگریه و متن آمده جزء طلاق قرار داده، عبارت متن رو که خوندیم گفت نوع من طلاق، بعد مراجعه می کنید، حق هم همینه، حق همینیست که اصحاب فرمودن که این یه نوعی از طلاق است و یدل علیه روایات، روایات زیادی بر این معنا دلالت میکنه که خلع یه نوعی از طلاق و همه آثار طلاق برش بار میشه، یعنی ما شهادت عدلین را هم درش لازم داریم و درش معتبر میدونیم. یکی از این روایات که حالا من یادداشت کردم تو ذهنم این این روایت ابوالصباح کنانیه، شش باب یک از کتاب الخلع صفحه 488 جلد 15 وسائل ما. و عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی عن محمد ابن یحیی، بله کلینی عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعیل، عن محمد ابن فزیل، عن ابی الصباح الکنانی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خلع الرجل امرأته فهی واحدتون باینه، وقتی خلع کرد زنش را این یک واحد طلاق است و باین، و هو خاطب من الخطاب، اینم مثل باقی دیگه مردم حق رجوع براش نیست، اگر بخواد باید دوباره بیاد چیکارش کنه؟ ازدواجش کنه. و هو خاطب من الخطاب ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك من، اون دیگه حالا یه مسئله دیگریه که در اینجا داره. و همینجور روایات دیگری، مثلا روایات باب 3، در باب 3 هم باز روایات دارد. دوی باب 3 صحیحه حلبی، دوی باب 3 کلینی رضوان الله علیه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمیر، عن حماد ابن عثمان، عن حسین ابن عبید الله حلبی، این روایتی که یه وقت سرش رو گذروندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند رو گفتیم زیاد است تو کافی قصه‌ش هم گفتیم. فی حدیث ان قال اذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها، اون حرفا رو زد که من دیگه سربالین تو نمیذارم، دیگه حاضر نیستم با تو زندگی کنم، حل له ما اخذ منها و کانت عنده على تطلیقتین باقیتین، دو تا طلاق دیگه هنوز مونده است، و کان الخلع تطلیقتون، و کان الخلع تطلیقتون، این یه روایت میگه طلاق خلع طلاقه. در روایت 3 این باب عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله، صحیح محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فاذا قالت ذلك من غیر ان يعلمها حل له ما اخذ منها و کانت تطلیقتن به غیر طلاق یتبعها. این روایات اما زیاد داریم که اینا میگه طلاقه، بنابراین حضور عدلین درش معتبره، صهر غیر مواقعه باید باشه، همه شرایطی را که در طلاق معتبر میدانیم در خلع هم معتبر میدانیم. حالا بعد تا ببینیم صاحب مسالک چجوری خواسته بفرماد یه قسم خاصی نی. بحث دیگری که در اینجا هست که بحث مهمه اینه که آیا در صیغه خلع احتیاج هست به تعقب به طلاق یا احتیاج به تعقب به طلاق نیست. هل یکفی فی الخلع ان یقول الزوج لزوجته بعد بذل الزوج المال، زنه گفت مهرمو بخشیدم، یلا رهام کن برم، مهرم مال تو بخشیدم، رهام کن برم، بعد از آنی که مال رو بذل کرد زوج اگر گفت هی مختلعه، آیا این کفایت میکنه یا خلعتها کفایت میکنه، یا حتما باید بگه هی مختلعه هی طالق؟ آیا در صیغه خلع اکتفا میشود به خود صیغه خلع، یا باید صیغه خلع دنبال صیغه طلاق هم بیاید؟ مشهور بین اصحاب شهرت عظیمه اینه که اکتفا می شود و صیغه طلاق نمی خواد. به محض این که زن به مرد گفت مهرم را بخشیدم، مرا طلاق بده، مردم گفت مرا رهام کن، مرا جدا کن از خودت یا مرا طلاق بده، مرد گفت انت مختلعه، تای رو گفت جدا شده از زن از مرد، دیگه احتیاجی به صیغه بعدی هی طالق یا هی طالق یا انت طالق ندارد. مشهور اینه شیخ و ابن زهره و ابن ادریس اینا آمدن شیخ در بعض از کتبش ظاهرن آمده گفته نه حتما باید صیغه طلاق هم دنبالش باشد. بحث شیرینی هم از اینجا، چون یک ور یک روایت است، یه طرف قصه، یه طرف قصه روایات دیگر، روایات زیاد مطابق با قول عام است، اون روایت مخالف با قول عامه. آمدن اونایی که خواستن بگن صیغه طلاق میخواد، گفتن این روایت ها که داره صیغه طلاق نمیخواد، اینا موافق با عامه است. امام صادق صلوات الله و سلام علیه هم فرمود اگر چیزی از ما برای شما نقل شد یشبه قول العامه فهو من التقیه، اگر لا یشبه من لا قول العامه پس اون درسته. گفتن خب پس این همه روایات چون یشبه قول العامه باید طرح بشه و اخذ کنیم به همون روایتی که میگد لابد از این که تعقب به صیغه طلاق پیدا کنه. پس بسی که آیون باید مطالعه کنه جواهر جلد 33 مسالک و کتابای دیگه هم دارد، اینه که آیا صیغه خلع تنها کافی است یا به علاوه از صیغه خلع احتیاج به صیغه طلاق هم داریم. روایتاش رو نگاه کنن، این یک مسالک رو هم نگاه کنن ببینیم مسالک که میگه این یه قسم دیگریه یه قسم خاصیه چی میخواد بفرماد شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه. بقیه بس برای فردا انشاءالله.